در تهران، این صدای رادیو فرداست. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما با این بخش خبری. دفتر تحکیم وحدت خواستار شرکت مردم در تشییع جنازه دانشجوی کشته شده در تظاهرات 25 بهمن شد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از تظاهرات روز 25 بهمن تقدیر کردند. و دو تن از فرزندان آیت الله اسدالله بیات زنجانی بازداشت شدند. دفتر تحکیم وحدت روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای خواستار شرکت دانشجویان و مردم در مراسم تشییع جنازه صانع ژاله دانشجوی کشته شده در تظاهرات روز 25 بهمن شد. از سوی دیگر بسیج دانشگاه تهران نیز با بسیجی خواندن آقای ژاله از شرکت بسیجیان در این مراسم خبر داده. مراسم تشییع جنازه صانع ژاله قرار است ساعت 9:30 بامداد روز چهارشنبه امروز از برابر دانشگاه هنر واقع در چهارراه ولیعصر تهران برگزار شود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالفان دولت در پیام‌های جداگانه از حضور هواداران جنبش سبز در تظاهرات روز 25 بهمن تقدیر کردند. آنها ضمن محکوم کردن اعمال خشونت ماموران حکومتی با معترضان، کشته شدن دست کم دو تن از معترضان را تسلیت گفتند. روز 25 بهمن ماه به دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی تظاهراتی ضد حکومتی در تهران و چند شهر دیگر ایران برگزار شد. به گفته مقام‌های انتظامی ایران در تظاهرات تهران دو نفر کشته و ده‌ها تن بازداشت شدند. و در خبر دیگر، دو تن از فرزندان آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع منتقد حکومت جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در تهران بازداشت شدند. به گزارش رسانه‌های نزدیک به مخالفان، محمد مصطفی و سوسن بیات زنجانی روز دوشنبه در تهران بازداشت و روانه زندان اوین شدند. گزارش ها حاکی است شهربانو امانی نماینده اصلاح طلب مجلس ششم و سید باقر اسکویی رئیس شاخه جوانان و دانشجویان حزب اعتماد ملی نیز شامگاه دوشنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. پیش از برگزاری تظاهرات مخالفان دولت در روز 25 بهمن نیز تعداد دیگری از فعالان سیاسی دستگیر شده بودند. و آمریکا نقض احتمالی تحریم‌هایش علیه ایران را از سوی ونزوئلا بررسی می‌کند. یکی از مسئولان ارشد وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه این مطلب را در کنگره این کشور مطرح کرد. بنابر گزارش‌هایی که اخیراً منتشر شده، شرکت دولتی نفت ونزوئلا در ماه گذشته میلادی اقدام به ارسال دو محموله بنزین به ایران کرده است. بر پایه تحریم‌هایی که کنگره آمریکا سال پیش علیه ایران وضع کرد، ایالات متحده آن دسته از شرکت‌های خارجی را که با ایران معامله کنند جریمه می‌کند. و خبر آخر این که دولت روسیه تا دو ماه دیگر یک کانال تلویزیونی اسلامی راه اندازی می‌کند. سخنگوی شورای مفتی‌های روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد این شبکه تلویزیونی در حال پخش آزمایشی است. گلنور گازیوا هدف از ایجاد این کانال اسلامی را کمک به آموزش روحی و معنوی دانست.
اینجا رادیو فرداست
و میرسیم به پخش برنامه صدای شما، صدای فردا، که این بار جان خاکزاد به تنهایی اون رو اجرا نمی‌کنه و خودش برنامه رو معرفی خواهد کرد و میسپاره به فهیمه خضر حیدری. با ما هستید با صدای شما، صدای فردا.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فردا.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز من با شما نخواهم، چرا؟ چون تعداد زیادی از شما شنوندگان گرامی از ما گله کردید که در برنامه صدای شما صدای فردا به مسائلی که مربوط میشه به زنان و شرکت خود خانم ها در برنامه صدای شما صدای فردا کمتر از آقایانه. ما در این برنامه تصمیم گرفتیم که این تعادل رو ایجاد بکنیم که خانوم ها هم در برنامه صدای شما صدای فردا جای خودشون رو داشته باشن. به همین خاطر این هفته برنامه صدای شما صدای فردا توسط همکارم فهیمه خضر حیدری آماده میشه که فهیمه همکنون در استودیوست و من از او سپاسگزاری میکنم که این مسئولیت رو بر عهده گرفت. فهیمه سلام.
سلام میکنم به شما آقای ژان عزیز و به شنوندگان و همراهان همیشگی این برنامه، برنامه صدای شما صدای فردا، و همینجا تشکر میکنم از شما که یک برنامه کامل رو در اختیار ما قرار دادید تا بتونیم که به طور اختصاصی به یکی از مباحث مهم در حوزه حقوق زنان، مسئله حق طلاق بپردازیم.
پس این شما و این فهیمه خضر حیدری.
صدای شما صدای فرداست.
اخیراً دیوان عالی کشور با صدور یک رأی وحدت رویه اعلام کرده که اگر عدم تمکین زن اثبات بشه، حق طلاقی که در هنگام عقد دریافت کرده هم منتفی خواهد شد. ما در این برنامه تلاش میکنیم بشکافیم موضوع حق برابر طلاق رو و مسئله تمکین و همچنین راهکارهای حفظ حق طلاق رو با شرایط جدید. خانم شهلا از تهران و آقای شیخ از قم شرکت کنندگان محترمی هستند که در این بحث ما رو هم یاری کردند. خانم شادی صدر حقوقدان و وکیل دادگستری هم کارشناس مهمان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا هستند.
صدای شما صدای فرداست.
اجازه بدید نظر خانم شهلا رو بشنویم، از تهران با ما همراه هستن. من سلام میکنم خانم شهلا خدمت شما. شما در مورد مسئله حق طلاق بین زن و مرد چه فکر میکنید؟
با سلام خدمت شما و دو شنوندمون. من میخواستم بگم در ایران حق طلاق همیشه طرف مرد بوده. مثلا اگه یه آقایی 30 سال با یه خانوم زندگی بکنه، مثلا بخواد تجدید فراش بکنه، یعنی ازدواج مجدد بکنه، میتونه سریع اون خانوم رو طلاق بده. ولی اگر این آقا ایبایی داشته باشه، اگر زن بخواد بره دادگاه بر علیه شوهر شکایت بکنه یا بخواد طلاق بگیره، دادگاه اصلا رسیدگی نمیکنه. همیشه حق رو به مرد میدن دادگاه‌های ایران.
خب خانم شهلا، شنونده ما گفتند که همیشه دادگاه‌ها در ایران حق رو در ارتباط با طلاق به مردان میدن. شما سرکار خانم شادی صدر که لطف کردید مهمان برنامه ما هستید این هفته، فکر میکنید که خب به هر حال داشتن شروط ضمن عقد که زنان میتونستن حق طلاق رو به این ترتیب دریافت بکنن یک کمکی میکرد شاید به این اوضاعی که خانم شهلا ازش صحبت میکنن؟ فکر میکنید که اولا واقعا کمک میکرد؟
من اول از همه سلام میکنم خدمت شما مهمونان محترم برنامه‌تون و همینطور شنوندگان عزیز. وقتی ما از حق طلاق حرف میزنیم، در واقع ما از حق بی‌قید و شرط طلاق حرف میزنیم برای زن، همونطور که مرد در قوانین ایران حق بی‌قید و شرط طلاق داره. در حالی که اون چیزی که ما در قوانین ایران داریم، عدم برخورداری زنان از حق طلاق به طور مطلق و بی‌قید و شرط، قانون و شروط ضمن عقد هر دو شرایط بسیار بسیار محدود و بسیار سختی رو تعیین کردن برای زنان که باید اونها رو اثبات کنن تا بتوانند از این قرارداد بیرون برون. اینکه اثبات کنن که همسرشون معتاده، جنون داره، توانای برقراری رابطه جنسی رو نداره و و. منتها اون چیزی که در عمل ما میبینیم، همونطور که خانم شهلا فرمودن، اینه که اثبات این موارد که حالا یا به عنوان عسر و حرج، یعنی سختی که باعث میشه زن نتونه دیگه زندگی رو تحمل کنه، باید ثابت بشه، و یا اینکه در قالب شروط ضمن عقد اثباتش بسیار بسیار دشواره، بعضی وقتا واقعا غیر ممکنه، و مرد به محض اینکه پول داشته باشه که بتونه حقوق مالی زن رو ادا کنه میتونه از این قرارداد بره بیرون.
خانم صدر اجازه میدین همینجا من از شما بپرسم که چون اشاره کردید به اینکه مرد هرگاه که اراده بکنه و توانایی مالی پرداخت حقوق زن رو داشته باشه، دادگاه بهش اجازه طلاق رو میده و هیچ مشکل نخواهد داشت، آیا همینجا میتونم از شما بپرسم که نقش مهریه پس این وسط نقش تعیین کننده هست به نظر شما؟
نقش مهریه در واقع یک کمی درش مناقشه است، برای اینکه اون چیزی که خانواده‌های ایرانی خیلی خیلی در مورد مهریه مشتاق میکنه اینه که فکر میکنن که مهریه در واقع تضمین ازدواجه برای دخترشون، چه در موردی که اگه مرد بخواد بدون هیچ در واقع دلیلی زندگی رو ول بکنه و چه در موردی که زن بخواد طلاق بگیره. این یک جور کارت امتیاز دستش برای مذاکره و من به تجربه سالهای سالم میگم که مهریه در جامعه امروز نمیتونم بگم 100% حکم کلی صادر کنم، ولی در بسیاری از موارد هیچ کدوم از این دو کارکرد رو نداره. یعنی اساسا ساختار حقوقی ما به گونه ای که مرد اگه بخواد بدون هیچ دلیلی زنش رو ول کنه و بره طلاق بده، میتونه فضا و شرایط رو اونقدر سخت کنه برای زن که زن بگه آقا مهرم حلال جونم آزاد. و از اون طرف داستان هم اگه زن بخواد از مهریهش استفاده کنه به عنوان ابزاری برای فشار آوردن به مرد که با طلاقش موافقت بکنه، باز هم به دلیل اینکه در سالهای اخیر این داستان اینکه مردان میرفتن زندان به خاطر اینکه توانایی پرداخت مهریه رو نداشتن حداقل به مدت کوتاه رو قانونگذار با تغییرات قانونی جدید عوض کرده، باز هم این منتفی. بنابراین هیچ کدوم از این دو تا کارکرد نداره و به همین دلیل هم هستش که ما همیشه توصیه میکردیم و همین الان توصیه میکنیم که به جای اینکه چونه بزنیم بر سر میزان مهریه، لطفاً کمی کمتر ولی چونه بزنیم سر شروط ضمن عقد، سر شرط وکالت مطلق در طلاق.
بسیار خوب، خانم صد نکاتی رو مطرح کردن که خانم شهلا میخوام از شما بپرسم. شما ازدواج کردین احتمالاً؟
بله.
خانم شهلا، شما در چه ازدواجی به سر میبرید؟ یعنی حق طلاق برابر بین شما و همسرتون وجود داره؟
من چون زمان قدیم ازدواج کردم، سال 58 ازدواج کردم، این ضمن عقد نبود توی عقدنامه قدیم.
خانم شهلا، اگر شما دختر داشته باشید و دخترتون بخواد الان ازدواج بکنه، با توجه به توصیه هایی که خانم صدر کردن، فکر میکنید که براتون مهمتر باشه که در جلسات متعدد خواستگاری که حالا در ایران مرسوم هست روی مهریه چانه زنی کنید، یا اینکه واقعا روی دریافت حقوق برابر از جمله حق طلاق؟
من همون دریافت حقوق برابر، حق طلاق. ولی مهریه میدونی خانمای ایرانی اکثرشون پشتیبانی مالی ندارن، یعنی اگر یک آقا بخواد بی‌دلیل خانومو طلاق بده، اگر مهریه‌ای در کار نباشه، دولت ایران هم که اون خانومو حمایت نمی‌کنه، پس اون خانوم چی میشه؟ یعنی برگرده به خانواده، که خانواده هم خودتون میدونه از لحاظ اقتصادی که نمیتونه دوباره اون دخترشو که برمیگرده دوباره اون دخترشو بتونه از لحاظ اقتصادی تامین کنه. به نظر من میتونیم بگیم 50-50.
حالا ما این پرسش شما رو که پرسش به هر حال تعیین کننده ای هم هست از خانم صدر برمیگردیم و میپرسیم، اما آقای شیخ شما هم روی خط هستید و در کنار ما. شما آقای شیخ نظرتون چی هست در مورد اهمیت مهریه و آیا داشتن حق طلاق رو مهمتر میدونید در رابطه ازدواج، در عقد ازدواج، یا داشتن مهریه رو؟
ببینید، ما اول اگر یک چیزی رو میخواهیم باید شرایطش ایجاد بشه اینجا در ایران و بعضی از کشورهای اسلامی این شرایط رو نداره. ما فکر میکنیم الان مثلا توی یک کشور اروپایی هستیم و یه جوری اون چیزی که اونجا هست میخوایم توی ایران هم باشه، این اصلا امکان نداره. مسئله دوم، این آقایی که میره ازدواج میکنه هزینه هایی میذاره، هزینه ازدواج، مهریه میذاره، بالاخره با این کارهاش یه حقی هم برای خودش در نظر میگیره و اون مثلا یه حقوقی هست که برای طلاق و اینها ازش استفاده میکنه. اما اگر الان ما بخوایم اینجور طلاق برادر رو مثلا اجرا بکنیم، باید مهریه رو برداریم، بکارت رو مثلا بگیم شرط میدیگه، هزینه عروسی و اینجور جشن و اینها رو بگیم اونم مثلا یا نصفه یا اصلا نشه. خیلی چیزا رو ما باید عوض کنیم تا به این خواسته ای که میخواییم برسیم. یعنی
ولی آقای شیخ، من عذرخواهی میکنم، همین حالا هم که بکارت جزو شروط ازدواج اصلا نیست، یعنی ممکن اصلا یک خانمی که باکره نیست بخواد ازدواج بکنه و مهریه هم دریافت بکنه و حق طلاق هم نگیره یا بگیره.
شرط خیلی شرطه. الان اگر صبح یک دختری عروس بشه بعد داماد بگه این باکره نبوده، همونجا میتونه طلاقش بده، هیچی هم بهش نده، خسارت هم ازش بگیره.
بسیار خوب، اجازه بدید
خیلی چیزا رو قبلا حل کنیم.
اجازه بفرمایید آقای شیخ، من نظر شما رو در میون بگذارم با خانم صدر و شنونده دیگرمون خانم شهلا. خانم صدر، آقای شیخ بحث حق برابر طلاق میان زن و مرد رو میگذارن در کنار هزینه های جشن عروسی یا مسئله بکارت، نگاه شما چیست به اظهار نظر ایشون؟
ببینید، من میخوام از جای شروع کنم که ایشون میگن که این گذاشتن این شروط و حق طلاق مطلق در ایران امکان پذیر نیست. من میخوام بگم که اتفاقا امکان پذیره و اتفاقا هیچ ربطی به الگو گرفتن از کشورهای خارجی نداره. میخوام برگردم به سال 58 سالی که خانم شهلا ازدواج کرده. در آخر سال 57 به دستور آیت الله خمینی قانون حمایت خانواده لغو میشه و به همین دلیل حق طلاق زن لغو میشه. سال 58 یک عده از زنان مذهبی اتفاقا که طرفداران آیت الله خمینی بودن، همون موقع که هنوز آیت الله خمینی در قم بودن، میرن به دیدار ایشون و میگن ما نگرانیم از اینکه با لغو حق طلاق ما در واقع راه برای سوء استفاده مردم باز بشه، و آیت الله خمینی اینو میگن که مشکلی نداره، در اسلام شما زنان میتوانید در هنگام عقد ازدواج شرط وکالت مطلق در طلاق بگذارید و من توصیه میکنم این کارو بکنید اگه نگران هستید. اسلام راه حل داره برای شما زنان و این میشه تیتر درشت روزنامه کیهان در اون زمان. بنابراین ما داریم راجع به چیزی صحبت میکنیم که هم سنتش موجوده، هم از نظر فقهی در واقع محکم هستش و هم در جامعه ما موجود بوده و هست. و من میخوام برگردم اول قبل از اینکه بحث آقای شیخ رو جواب بدم به صحبت‌های خانم شهلا که میگن مهریه یک پشتیبانی برای خانم‌های ایرانی. من میخوام بهتون بگم که بله درسته، ولی میخوام بگم که شرایط جامعه ایران جوری نیست که بتونن مهریه‌شون رو بگیرن. من شخصا غیر از موارد بسیار معدود خانواده‌های اتفاقا ثروتمند سراغ ندارم زنی با پول مهریه‌اش مثل باشه زندگی جدیدی رو شروع کنه. یک سکه در ماه، یک سکه در ماه که در بهترین حالت به زن داده میشه، همونطور که ما میدونیم نمیتونه دردی رو دوا کنه. برای همینه که من میگم که به جای مهریه دخترها و زنای جوان به سر کاشونو بزنن توی ازدواج برابر. ای من خیلی سریع بخوام بگم به سوال شما راجع به هزینه های ازدواج، هزینه های عروسی و مهریه و همه این داستانا. اولا که من میخوام بگم که خیلی بر من جالبه که آقای شیخ هزینه ازدواج رو میبینن که به درستی میگن سنگینه و حق دارن، اما هزینه جهیزیه رو نمیبینن. باری رو که رو دوش خانواده مرد میبینن و این بار مالی رو به عنوان زمینه‌ای برای اینکه مرد بعداً حق طلاق داشته باشه میبینن، اما بار مالی که رو دوش خانواده زنه به عنوان جهیزیه نمیبینن.
خانم صد اجازه بدین همینجا آقای شیخ به ما بگن که بار مالی جهیزیه رو نمیبینن. چرا نمیبینن آقای شیخ؟ چرا نمیبینید؟
میبینم. چرا؟
ولی ازش صحبت نکردم.
دختر میبره با خودش. بله اون میبره دوباره وقتی طلاق میگیره به خودش برمیگرده، ولی اون هزینه ها بر نمیگرده.
خانم صدر نظرتون چی هست؟
اولا که همیشه اینجوری نیست، اساسا دختر باید بتونه ثابت کنه که این وسایلی که در خونه هست مال اون بوده و مال جهیزیه بوده. شما چند تا از خانواده های ایرانی رو میشناسین که شب ازدواج، روز قبل از ازدواج وقتی کلید خونه رو تحویل میگیرن و خونه رو پر وسایل میکنن، میلیون ها تومان خرج جهیزیه میکنن، زیر اون برگه از داماد امضا بگیرن و سیاهه جهیزیه تهیه کنن. از نظر قانون هر چیزی که در خانه هست، در چارچوب خانه هست، جز وسایل خاص زنان مثل مثلا لوازم آرایش، مال مرد به حساب میاد. چیزی که در چارچوب خونه است، مگر اینکه زن مدرکی داشته باشه که ثابت کنه مثلا یخچال رو 20 سال پیش، 10 سال پیش، 5 سال پیش پدرش خریده یا خودش خریده، جزء جهیزیه بوده، یا اینکه سیاهی داشته باشه که امضا گرفته بشه از داماد و خانواده داماد.
خانم شهلا، شما هم اظهار نظر آقای شیخ رو شنیدید که ایشون میفهمن که به هر حال داماد هزینه میکنه برای جشن عروسی و این حرفا، و خب چون این هزینه ها رو میکنه منطقی است که حق طلاق داشته باشه. شما در این مورد چه نظری دارید؟
خواستم به آقای شیخ بگم در همه جای دنیا جشن ازدواج هسته. کی میگه جشن ازدواج پسر نباید خرج بکنه؟ تمام دنیا هست ازدواج میکنن و پسر خرج میکنه. من نمیدونم آقای شیخ چرا اینجوری گفتن.
آقای شیخ پاسختون برای خانم شهلا چیست؟
بله من نگفتم دنیا خرج نمیکنن، همه خرج میکنن، اما ببینید سطح طلاق تو کشورهای خارجی من فکر میکنم فرق میکنه با ایران، با کشورهای اسلامی. کشورهای اسلامی متاسفانه فساد اخلاقیشون زیادتره، ادعاشون خیلیه، منتها خیلی وضعشون خرابه. شما تو جامعه ایران نیستید شاید، چقدر دخترها چقدر پسرها به فساد اخلاقی کشیده شدن و اصلا حرف ازدواج اینها رو اصلا دور انداختن، میگن ازدواج چیه، ما الان راحتیم فلانیم بیساریم، جاهازه که دختر حتما با خودش بر میگردونه. من چند جا خودم که انشالله اون روز نیاد ناظر این جریانات بودم، دیدم اومدن جاهازو برداشتن بردن. خب پسره 20 میلیون خرج کرده، 30 میلیون خرج کرده پادر هوا. خیلی چیزا
آقای شیخ، پس اینطور که من متوجه شدم، اینطور که من متوجه شدم شما حق طلاق برابر رو در شرایط فعلی در جامعه ایران فکر میکنید که چندان محلی از اعراب نداره و تقلیدی است از حالا جوامع اروپایی. ولی حالا الان اگر از این بحث خارج بشیم و بپردازیم به اینکه اساساً حق طلاق برابر همین حالا به عنوان یک شرط ضمن
عقد منتفی شده و اگر تا به حال زنان میتونستند این شرط رو دریافت بکنن ضمن عقد، از این پس به راحتی با اثبات عدم تمکین که حالا راجبش با خانم صدر صحبت خواهیم کرد که چه شرایطی داره عدم تمکین رو اثبات کردن، این حق رو از دست میدن و حالا باید چه کرد. ولی قبل از این خانم صدر، برای ما راجب بحث تمکین و عدم تمکین اگر ممکنه توضیحی بدید برای شنوندگان ما که اولا ملاک‌های تمکین چیست و بعد معیارها و روش‌های اثبات عدم تمکین چیست؟
بله، همونطور که می‌دونید تمکین معنیش در واقع اطاعت هستش و از نظر قوانین ایران زن به محض اینکه در واقع پای قرارداد ازدواج رو امضا می‌کنه وظیفه تمکین داره. معنی فقهی تمکین بسیار بسیار گسترده است، یعنی حتی از نمیدونم نوع خرج کردن پولهای شخصی هم حتی گاهی مثلا مثل نذر کردن و اینا شامل تمکین میشه. ولی از نظر حقوقی اون چیزی که به طور مشخص مهم هستش تمکین در رابطه زناشویی، یعنی که مرد هر وقت بخواد به هر شکلی که بخواد، حالا در حد متعارف، میتونه که با زنش ارتباط جنسی برقرار کنه و زن باید در اطاعت محض باشه در این داستان و خب در ازاش هم گفته میشه که نفقه در واقع وظیفه مرده. یه جور معامله دیگه، یه جور معامله رو دیدیم با هم قبلا سر مهریه، حالا یه جور معامله دیگه سر نفقه و همینطور یه جور معامله دیگه که آقای شیخ به اشاره کردن هزینه های ازدواج. یعنی انگار که در این شکل ازدواج ما مدام با پولی مواجه هستیم که مرد میاره و به زن میده بابت چیزای مختلف و حقوقی که از زن در این بابت گرفته میشه. اون چیزی که در برای دادگاه ها مهمه در مورد تمکین اینه که زن باید در خونه مرد زندگی کنه و همواره حاضر باشه به اطاعت ازش در روابط جنسی و این دو نکته بسیار بسیار مهمه برای دادگاه، برای اینکه بگن زن تمکین میکنه یا تمکین نمیکنه و به اصطلاح حقوقی ناشزه هست.
و آقای شیخ، در مورد بحث تمکین توضیحات خانم صدر رو شنیدیم.
بله، متوجه.
شما در مورد تمکین آیا نگاهتون این هست که این یک حق یک طرف است برای مردان؟
بله. ببینید، ما باید برگردیم به قواعد زندگی، ببینیم در دنیا کل موجودات چجور دارن زندگی میکنن. شما هم از نظر وحوش، طیور، همه این حیواناتی که هستن، شما وقتی میبینید که دو تا حیوان، دو تا پرنده، دو تا گل با هم ازدواج میکنن، نقش مادر تعیین شده هست که باید خانه را اداره کنه و این حتی تو زندگی این پرنده ها شما میبینید پرنده نر میره بیشتر بیرون، پرنده مایه میشینه تخمه ها را زیر خودش حفظ میکنه. یک سری مسائلی که ما دیگه نمیتونیم از اینا فرار کنیم، بگیم نه زنم باید صبح که میشه بزنه بیرون شب بیاد خونه مثل مرد، این که زندگی نشد. تمکین هم باید زن خانه را اداره کنه، این اسم تمکینه، هم از نظر مسائل زندگی هم از نظر مسائل جنسی. مردم در مقابلش همینا داره، باید زن را تامین کنه و نفقش هم باید بده، خرجش هم باید بده، کورم باید بشه.
حالا آقای شیخ، ما راضی نیستیم آقایون کور بشن. خانم صدر، حالا این بحث تمکین معمولا بحث پرچالشی هست و نظرهای مختلفی توش داده میشه. اگر شما در مورد صحبت‌های آقای شیخ و به هر حال زاویه دید خاص ایشون نگاهی ندارید، ما بریم به سراغ اینکه حالا الان بحث حق طلاق رو بعد از صدور بعد از اثبات عدم تمکین باید چه کرد. نگاهی در مورد صحبت‌های خانم شهلا و آقای شیخ شما دارید؟
من خواهی یه نفته اشاره کنم. ببینید، نه من و نه آقای شیخ، چون ایشون به قوانین زیستشناسی و طبیعت اشاره کردن، متخصص زیستشناسی نیستیم که بتونیم یک قانون واحد برای زندگی طبیعت بزنیم، حالا شخص نظر از این که اصولا آیا ما از حیوانها پیروی میکنیم یا نه. برمری ما اینو به نظرم بهتر بذاریم کنار.
سپاسگزارم خانم صدر از اظهار نظر شما. و حالا خانم صدر، گیریم که یکی از خانم های ایرانی الان از ما میپرسه که من حق طلاق رو دریافت کردم ضمن عقد به عنوان شرط ضمن عقد و حالا به دلیل اثبات عدم تمکین من به هر طریقی از سوی همسرم، این حق با توجه به رأی اخیر دیوان عالی کشور منتفی اعلام شده، حالا چه کار میتونم بکنم؟ یک، باید پاسخ این خانم رو بدیم و دو، باید نگاهی بکنیم به اینکه دختران و زنانی که از این پس میخوان ازدواج بکنن با توجه به این قضیه حالا چه راهی رو پیش رو دارن.
درست، به دلیل در واقع مشکلاتی که زنها داشتن بعد از انقلاب، در سالهای اول انقلاب در محاکم برای برای اینکه بتونن طلاق بگیرن، در اون زمان شورای عالی قضایی فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم در سال 62 یا 61 شورای عالی قضایی اومد این مصوبه وضع کرد که به عقدنامه‌ها 13 شرط اضافه شد، به عقدنامه‌های رسمی چاپی که البته امضاش اختیاری بود توسط زوجین، که این شروط 13 گانه شامل اعتیاد، شامل ترک انفاق، شامل زندانی شدن، شامل ناتوانی جنسی مطلق و و. دیوان عالی کشور اخیراً در یک رأی وحدت رویه که ما میدونیم رأی وحدت رویه ارزش قانون رو داره، اومده اعلام کرده که اگر زنی با اینکه ثابت کرده که مثلا شوهرش معتاده، با اینکه ثابت کرده شوهرش ترک انفاق کرده، خرجی اصلا نمیده مدت‌های زیادی، با اینکه ثابت کرده شوهرش مجنونه، اومده به استناد این میخواد طلاق بگیره، و در همون زمان مرد اثبات کرده که زن تمکین نمی‌کنه، زن ناشزه، زن گذشته از خونه رفته، این حق زن برای استفاده از این شروط باطل میشه. به نظر میرسه که شروط 13 گانه‌ای که در دفترچه های عقد ازدواج هستن با این رأی دیوان عالی کشور دیگه اعتبار چندانی ندارن. به همین دلیل که در واقع ما پیشنهاد میکنیم که برای فاق اومدن بر موانع قانونی که ممکنه بعدها سر راه زنان باشه به خصوص، و برای اینکه به یک ازدواج برابر و انسانی وارد بشن، اساسا خودشون شروط ضمن عقدی رو اضافه کنن به قراردادهای ازدواج که از نظر قانونی هم امکانش هست و همین الان هم دفترخونه ها این کار رو میکنن اگه زن و مرد بخوان. مهمترین این شروط از نظر من اینه که زن دقیقاً با همین عبارت زوج مرد به زوجه زن وکالت مطلق در طلاق بده، و اگه خیال مرد با این راحت تر میشه وکالت مطلق در طلاق با بذل مهریه بده که دیگه مرد نگران این نباشه اگه زن یه روزی رفت طلاق گرفت مهریه رو بگیره.
خانم صدر، از خودتون میپرسم، شما فکر میکنید که در واقع چقدر این پیشنهاد شما وجه عملیاتی میتونه داشته باشه و مردان جوان و آقایون به طور کلی که میخوان ازدواج بکنن این رو میپذیرن که حق مطلق طلاق رو به همسرشون بدن؟
بحث اینه که اساساً آگاهی چندانی هم در این مورد متاسفانه وجود نداره، و متاسفانه سیاست‌های دولت هم تو تمام این سال‌هایی نبوده که آگاهی ایجاد بکنه، و بعد در این حال موانع فرهنگی هم بسیار بسیار زیاده. این موانع از خود خانواده دختر و پسر شروع میشن، به عنوان اینکه مثلا فرض کن یکی از چیزایی که خیلی رایجه این که یعنی چی آخه ما موقع ازدواج و خوشحالی و عروسی ما داریم حرف طلاق میزنیم، همونطور که آقای شیخ بارها تو حرفاشون گفتن این مکروهه، این خوب نیست که ما راجبش حرف بزنیم، خوشیام نیست. یا اینکه خیلی وقتا به پسر، حتی بسیاری از مردای جوانی که خیلی اتفاقا منطق پشت این داستان رو میفهمن که ازدواج برابر یعنی همه چیز برابر و میخوان که این کار بکنن، حتی تو دفترخونه ها گاهی یا از طرف خانوادهشون بهشون گفته میشه که ببینین دختر که اینقدر اصرار میکنه حق طلاق بگیره لابد میخواد اصلا طلاق بگیره ها، اینی که داره از امروز به طلاق فکر میکنه زندگی تو با این آدم زندگی نمیشه. و به همین دلیلی که در واقع من فکر میکنم بیشتر از هر چیزی این بستر قانونیش هست.
بسیار خوب خانم صدر، من یه سوال دیگه هم دارم، و اون این که زوج و زوجه میتونن بعد از عقد ازدواج دوتایی خودشون برن به دفترخونه اسناد رسمی و یک چنین وکالتی رو مرد به زن بده؟
بله، راه حل بسیار حقوقی و بسیار محکمی که هست اینه که اساسا بعد از عقد ازدواج نمیدونم ما هر سالشون هم برن زندگیشون هم کمی روی روال بیفته، میتونن به هر دفترخونه اسناد رسمی و نه دفترخونه ازدواج، دفترخونه اسناد رسمی مراجعه کنن و در قالب عقد وکالت مطلق در طلاق یا در چیزهای دیگه، یعنی ما حتی موارد بسیار زیادی رو داشتیم در مورد همین نصف کردن اموال یا تعیین تکلیف فرزندان، حضانت فرزندان، وکالتنامه رو تنظیم بکنن و هر دو امضا کنن.
سپاسگزارم شادی صدر، حقوقدان و وکیل دادگستری که مهمان ما بودند امروز در این برنامه، از حضورتون و توضیحاتون ممنونم. خانم صدر، خانم شهلا مهمان برنامه بودند، شنونده عزیزی که از تهران با ما بودند، و آقای شیخ از شهر قم در کنار ما بودند، مشارکت کردند در بحث. از همه شما سپاسگزارم و امیدوارم که بحث این هفته صدای شما بحثی بوده باشه که به هر حال کمکی کرده باشه به درک بهتر این مسئله و دست کم آموزشی در این زمینه برای حقوق برابر بین زنان و مردان.
صدای شما صدای فرداست.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در پاسخ به درخواست راهپیمایی 25 بهمن ده‌ها هزار تن در تهران و دیگر شهرهای ایران دست به تظاهرات زدند. برداشت شما از نتایج تظاهرات 25 بهمن و آینده جنبش اعتراضی ایران چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.